بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، هر کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زن چاستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست باخت، عشقش به روی دل در معنا فراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کبک خوش خرام چه خوش می روی، بیست غره مشو که گربه عابد نماز کرد. عرض شد تاریخ مجموعه گردآورده شده از تصویرات گذشته است، می تونه راست باشه می تونه دروغ باشه. در صورتی می توانه تصویری در گویش تاریخی قطعیت داشته باشه که در تکیه به یک تصویر قطعی قبل از خودش جبر علی برشون حکومت کنه. بر این اساس من تاریخ حیات رسول الله رو در 23 سال زندگیش در سال گذشته رسیدگی کردم، به گونه ای که در هیچ گوشش نمیشه شک کرد و عیناً با قرآن مجید تطبیق میکرد. اون ارزیابی تاریخی نشون داد که رسول الله به تدریج بعد از غزوه احزاب به تدریج قدرت خودش رو حتی در داخل منزل خودش از کف میده. قرآن رو اگر در شکلی که نازل شده سوره بندی کنید و از ته حرکت کنید، 11 سوره سوره منافقینه، تطبیق میکنه با اواخر سال 6 و اوائل سال 7 بر اساس تقسیم سور بر عدد سنوات. ولی وقتی از سوره منافقین برگردیم به طرف سور بعدی، میبینیم همه این سور در شأن منافقین داره نازل میشه. گویی رسول الله دیگه کاری غیر از توضیح منافقین که در 4 سال آخر عمرش و به گونه ای این آیات کنار هم هستن که شدتها رو نشون میده. عرض کردم سوره جمعه مال سال 9، 1 سال و چند ماه به آخر حیات رسول الله مونده. میبینید که تو اون سوره و اداره او تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکو که قائم، خرسه رو در مسجد اونجا که رسول الله داره نماز میخونه آوردن، یک دنبکی هم میزنن، کونی هم غیر میدن، جوری انفضو الیها، چنان شتاب زده به طرفش میرن و تو رو تک ترکو که قائما، معناش نیست که جناب علی وایستاده اید و میرن، نه خیر، تک میگذارنت و میرن. تو این بستر که تمام قدرت در دست همون کسی که همه جنگ ها رو رهبری میکرده علیه رسول الله و حتی حلفای خودش رو در اطراف مدینه به جون رسول الله مینداخته، حالا قضیه به عکس شده، اون داره میاد و همه قدرت هم دستشه، تو صحنه هم دیده نمیشه. از کارهایی که کردن اینه، خوب گوش کنید به این حرف، این آخرین حرفیه که من در این مجموعه بحث خواهم زد. ببینم کدومتون ممکنه اشکال علمی در برق داشته باشید و برید از سبزی فروش محلتون بپرسید؟ تو را به خدا کدومتون ممکنه این اتفاق براتون بیفته؟ کدوم نادانی رو تو عمرتون دیدید که تو فیزیک اشکال علمی داشته باشه، بعد از نوبه کشه تو محل بره سوال کنه؟ من قصدم توهین به سبزی فروش و نوبه کش نیستا، تو این مجلس ممکنه هم نوبه کش بشه هم سبزی فروش. من دارم دو تا بخش متخصص و غیر متخصص رو دارم توضیح میدم. برای کسانی که حرفی از معنا تو عالم فهمیده باشن، میدونن که برای درک کمترین حد از معنویت در شکل علمی بالاترین ظرفیت فکری لازمه، یعنی سطح درک در اونجا حتی از سطح متوسط علمی موجود دنیای علمی موجود بالاتره. خوب به عرضم توجه کنید، من و این آقا که مقابلم نشسته و اون آقا که اونجا نشسته و اون آقایی که بیرون نشسته، بیا کنید، ما وقتی میخواییم یه مسئله معنوی رو، نگاه کنید این ارتباطی به قراردادها نداره، یه مسئله معنوی رو بخواییم سوال کنیم و یک درکی از اون پاسخ داشته باشیم، عقب یه آدم معنوی میگردیم، نه معنوی معمولی، نه قربونت برم، یه آدمی که 50 سال تو این کار یا ریاضت کشیده یا فکر کرده. چطور شده که تمام حرفای معنوی میتونه از فرومایه ترین حلقوم ها عرضه بشه؟ در بخش معنویت هیچ بخشی بالاتر از وحی و معراج نیست. دیدید که معراجش این بود که یک حیوانی رو آوردن واسش اسمش براق بود. معلوم میشه که تو اون عالم هم لغت و بحث عربی و عجمی و ترکی اینا هست. اسمش براق بود که کوچکتر از قاطر بود، بزرگتر از الاغ. این رو کی گفته؟ مرد سالکی این حرفو زده؟ آدم راه رفته این حرفو زده؟ برای این که بتونه بستر این نقل رو در خواستهای خودش هر کجا که خواست گسترش بده، اومده یک مفهومی به نام صحابه درست کرده که اصحاب پیغمبرن. بعد گفته اصحاب پیغمبر، نه معناش اینه کسی باهاش هم نشین باشه، نه، هی توسعه داده توسعه داده، گفته حتی اگر یه کوره که از 100 متری اون داره عبور میکنه برای یک بار، که اگر چشم داشت میتونست او رو ببینه، اینم جز اصحاب پیغمبر. دست درد نکن، حالا نقل کن. من فرهنگ شناسی کردم قبلا عربستان مرکزی رو در 14 قرن قبل، و این موجودات رو نشون دادم که کی بودن. تو این بستر نفاق و ممن حولکم من الاعراب منافقون مردوا علی النفاق لا تعرفهم نحن نعلمهم. در رنده ترین، خبیث ترین، بی شرم ترین، دشخیم ترین، من اصلا نمیتونم، اصلا نداریم بستر فکری ندارید که من بتونم توصیف حد شناعت روحی و دشخیمی این مجموعه رو براتون بکنم، که به دست خودش به سگش نون میداد ولی دخترش رو تو خاک میکرد، توف به اون روش بیاد. حالا این برای من شده که معراج پیغمبرم رو بگه خاک بر سر من بکنم. حدیثاشو خوندم، یک دونه شو از کتاب غیر معتبر نخوندم. از کتاب درجه دو یک دونه حدیث براتون نخوندم. هرچی خوندم از معتبر ترین کتاب خوندم، اونم خلقت آدمش. چیزا هست من نخوندم، من فقط خواستم نشون بدم که قصه چیه. این تصور بسیار غیر منطبق با حقیقته که ما اون صورتی، اون شمائلی که از امیر المؤمنین و سید الشهدا و صدیقه طاهره و امام مجتبا و ائمه بعد، شمائلی که من و شما داریم، این شمائل فقط گویش مظلومیت داره. بس سلام. این که حالا مثلا سنی ها متکتف وای میستن، من نمیدونم دستم رو ول میکنم، ما جلسه استراحت داریم، اون نه، اینا چیه؟ کجای کاری؟ ما تمام تصویر این جمال رو در ابعاد مظلومیت برای خودمون ترسیم کردیم. ببینید تو تمام اشعار هم همین منعکسه. جودی حرف زده، محتشم حرف زده، حجت الاسلام نیر حرف زده، نه آقای کمپانی تو دیوانش اونم حرف زده، استاد آقای خویی و آقای میلانی و آقای طباطبایی و بزرگان بعد هم، نه همه کتاب ها که داره نوشته میشه جنگو اینجا آوردن که رسول الله راجع به اینا حرفی زده گوش نکردن. المراجعات شرف الدین همینو میگه، القدیر هم همینو میگه. نه آقا حرف این نیست اصلا، این مثل یک قطره میمونه از یک دریایی که بایستی تو اون تصور بیاد. اون گویشی که از دین شد که نمونه هاشو براتون خوندم و این که میشه دین رو از فرومای ترین ها، نادون ترین ها، آخه یعنی چی؟ مگه ابو هریره چی کار است که بتونه حرف معنا بزنه؟ عبی ابن کعب کیه که میتونه حرف معنا بزنه؟ چطور من به خاطر مشکل علمی که تو سال چهارم دبیرستان پیدا میکنم میرم یه استاد گیر میارم بهش میگم آقا مشکل من حل کن؟ چطور هر نرخری که رد شده حدیث نقل کرده و چون صحابه است حدیثش معتبره؟ اون وقت معنا رو به خبیثانه ترین شکل، یعنی رسول الله اگر اینجور که این حدیثا گفتن زبونم میچد بگم که چی؟ شما خیال میکنید اونایی که در مقابل وایسادن به چی استناد کردن که در مقابل وایسادن؟ دینی ساخته که خداش و پیغمبرش و معراجش و وحیش و جبرئیلش و ملائکش و خلقت آدمش و برزخش و زن در مقابل مردش و خلقت انسان در رحم زن، مرد و زن بود، چی بگم چی ساخته؟ تو گلاغام نمیتونی اینجور چیز پیدا کنی که تو مصادر اولیه برداشته اینا رو گذاشته. عبدالله عمر نقل کرده، میگه کیه؟ میگه خودش کیه؟ کدوم حرف معنا از این شنیده شد؟ کدوم راهنمایی معنوی از این دیده شد؟ کاراشونو بعد میگم، سال دیگه میگم، تو همین بحث جبر تاریخی من کارایی که اینا کردن میگم. عمر اونی نیست که در خونه فاطمه زهرا آتیش زده، این بهترین کارشه، وقتی نشون بدم بهتون خواهید دید که چیکار کرده. چه کردن؟ شما اینو بدونید، من قابل این که اصلا قسمی بخورم به اونم به صاحب امشب و صاحب فردا و اینا اصلا نیستم. به خدا اینجا دم استح که نشسته بودم با تو دل خودم میگفتم، گو این که این گویشم هم از همون قماشه. گفتم خدایا من که هیچ جور واقعیتی توم نیست، حالا که ما میام اینجا این چند زحمت رو میکشن یه دسته، منم تو اونام قاطی اونا هستم، خودت یه جوری یه جور بهره پاکی ایجاد بکن. اینا رو میگفتم. از نظر شرف انسانی، از نظر رجال معنوی، از نظر هر کسی که در دنیا وجدانی داره، بزرگترین جشن روی زمین روز عاشورا است که این انسان بوده که اینجور وایسه. آفرین بهش. خیال میکنی اگر نبود از امیرالمؤمنین خبری بود؟ از فاطمه زهرا خبری بود؟ از حضرت علی ابن موسی رضا من و تو خبری پیدا میکردیم؟ نه، از خود رسول الله، چون اون قدرت اومد و حکومت رو همون جور که قبلا در خانواده قریش و در تیره بنی امیه بود، این اومد در قبضه خودش گرفت. این انقلابات بعدی که شد که اینا رو از کار انداختن، ریشش کربلاست. نه، این لرزشی که تو ارکان باورهای متکلمین قرن اول ایجاد کرد، ریشش کربلاست. اون تا اینجا پیش رفت کرد که خاص اثبات بکنه که خلیفه هر کی هست باید اطاعتشو کرد، اگر فاسق ترینه باید اطاعتشو کرد، اگر با آدم کشی مسلط شده باید اطاعتشو کرد، از رسول الله نقل کرد. اگر دستورت میده که با دستور او به زشت‌ترین کارها رو بیاری باید اطاعتشو کرد. جوری این بستر فکری رو در جمعی که اسمشون رو مسلمون گذاشته بودن که ای کاش نمیذاشتن، ای کاش اینا رو زمین نبودن، چنان تو مغز اینها گذاشت که از این طرف کار کردن، گفتن خدا اصلا عادل نیست و حکومت کرد این فکر تا آخر قرن دوم. اشاعره این حرف رو زدن. شما یه صحنه این که سید الشهدا اومد کشت چی؟ آقا تمام حیات معنوی انسان روی زمین، تمام حیات معنوی انسان روی زمین به شخص سید الشهدا تکیه میکنه. باید یک سال بیام اینجا جمع شین، من ذره ذره بگم. ببینید قصه اینجوریه، حتی اون مسیحی تو کلیسا اگر به حال توجهه، این تکیه به شخص سید الشهدا داره، نمیدونه خودش. اگر اون مرتاض بودایی در توجه به باطنشه، این هم تکیه به اینجا، اینو نمی. من باید این رو بیام این تاریخ خوب این رو قشنگ نشون بدم که قصه اینجوریه. فکر نکنید که کسی داره کشته میشه بهش ظلم. این یک کسی است که تو این نقش تمام حیات دینی از دست رفته و مرده هفت کفن پوسنده رو داره زنده میکنه. حالا صبر کن، بذار کم کم مردم از باورهای سنتی بیان بیرون، برگردن به شکل ملحد علمی، اون وقت برگردن میفهمن که قصه چیه. در دل این جهان، جهان دیگر، نه جهان دیگر که جان دیگر، اگر رحم تو خودت هست، اگه دلت یه جایی میسوزه عاملش اینه، نمیدونی اینو. گفت چرا جمع میشن سینه میزنن گریه میکنن؟ اون خیال میکرد تو قصه این کارو. گفتم نه جونم، تو نشاط میشه، عاشق سید الشهدا سینه میزنه، یه جوری میخواد این عشقو نشون بده، تو عشقش گریه میکنه. این نه، اینه حادثه 14 قرن قبل بوده، تموم شده رفته پیکارش، تو نمیخواد صفحه بذاری، تو عاشق نشدی ببینی چه خبره. در دل این جهان، جهان دیگر، نه جهان دیگر که جان دیگر، نه یکی جن که صد هزارون جن، در به هر جن دو صد جهان دیگر. آب حیوان و در دل ظلمات که به هر تن دهد روان دیگر، در بساطت چو نقطه موهوم مرق قاف است و آشیان دیگر. نور این آسمان ز خورشید است، اوست خورشید آسمان دیگر. تکیه گاه معنویت انسانه، سکوی ارتفاع انسانه. ببین تا قبل از این که این حادثه بازتاب خودشو پیدا کنه، یک نفر آدم تو مسلمونا پیدا نمیشه. اینا رو باید تاریخ بدونید، نمیدونید. روزی که این چهره میکنه، حالا بشر حافی از این وسط سر بیرون میاره. ببینید چی کار کرده این حادثه. همه میدونیم که حضرت موسی بن جعفر امام هفتم در زندان هارون الرشید یا مسمومش کردن یا زیر شکنجه از بین رفته، تردیدی نیست. پس مأمون پسر کیه؟ پسر هارون قاتله. همه میدونن که علی ابن موسی رضا پسر این مقتول در زندان زیر شکنجه جون داده است. ببین این حادثه چه آبروی ساخته، که وقتی حکومت بنی العباس در خطر سقوط قرار میگیره با قیامهایی که گله به گله مملکت و از جمله تو خود بغداد را میفته، مشاورینش بهش میگن اگه میخوای خودتو، مملکتو، امپراتوری اسلامی رو و حکومت خاندان خودتو نجات بدی، تو پسر قاتل چنگ بزن به دامن پسر مقتول. خیال میکنین آبرو رو کی داده به علی بن موسی رضا؟ چنگ زد و نجات هم پیدا کرد. به طبع خودش که باید خیانت بکنه، خیانت هم کرد. نه تنها به علی بن موسی رضا خیانت کرد، به تمام مشاورین خودش خیانت کرد. یه بحث مفصلی داره. و من آن ظالمه فقط سلطه الله علیه. این که میبینی حضرت هادی و حضرت عسکری رو اوورده تو قلعه نظامی بعد از 200 سال، آقا 200 سال فاصله است، تمام عمر این دوتا جوان رو اون تو نگه میداره، این آبروست که به اونا این آبرو رو داده. با شکوفا شدن این حادثه تو چهره باطل مردمی که استعداد این دیدن رو داشتن، حرف دوم پیدا شد که پس اون چه میگن این نمیتونه دین باشه. حالا کم کم تک تک از گوشه و کنار چهره هایی داره میاد بیرون که بازتاب باورها به گونه ای در این هاست که انسان وقتی اینها رو میبینه یقین میکنه که طرفش در راهی که میره یقین داره. این دیگه اون افسانه گذشته و خیال بیرونی نیست. اول شرط در نقل هر گفته معنوی اینه که اون کس که داره نقل میکنه تو این مقام هست یا نیست. اگر شما این شرط رو اثبات کردید، معناش اینه که به هر گول احمقی اجازه بدید عالی ترین معانی رو برای شما تقریر بکنه. مگر میتونه؟ این همه تو قرآن اولوالالباب گفتن، افلا یتدبرون القرآن گفتن، افلا یعقلون گفتن. اینو واسه کی گفتن؟ فقط اون تو گفتن که نوشته بشه بعد واسه ثوابش بنا تو بخونی که بعد این مجموعه حدیثی رو عرضه کنن به ما. چیز عجیبیه که قدیر و عاشورا یک بستر تاریخی مشترک داره. یعنی شما در قرن چهارم میبینید در بغداد قدیر رو جشن میگرفتن، عیناً میبینید در همون قرن روز عاشورا مردم چی میکردن؟ عزاداری میکردن. من دیدم اگه بخوام روزه بخونم حقیقتش از این بحث کنار میفتم، نخوندم. ولی همینقدر به شما بگم دشخیمی هایی که در این حادثه شده خیلی بیشتر از ایناییست که میشنوید و یا نه که شعر میخونن یا روزه میخونن میگن. اینا مطالعه کم دارن، نمیدونن قصه چی، نمیدونن که چی کار کردن با بچه های پیغمبر. اصلا نمیدونن. منم دیدم وظیفم این بحثو بکنم، بحثم کردم. شبم تمام شد، فردا شب چیز دیگه خواهم گفت. اللهم صل علی